بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی سطر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا در 30 دقیقه آینده با گفتگوها و گزارش های شنیدنی در مورد آخرین تحولات ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم مسعود ملک اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. روز سه‌شنبه افراد مسلح پیر جمایل وزیر صنایع لبنان را در بیروت به قتل رساندند. پیر جمایل عضو حزب مسیحیان کتائب از مخالفان سوریه بود که برای حفظ قدرت اکثریت پارلمان لبنان در مقابل حزب الله، گروه اسلامگرای طرفدار سوریه، تلاش میکرد. مقام های آمریکایی، بریتانیایی و دیگر مقام های غربی ترور پیر جمایل را محکوم کردند.
Clearly we condemn it. We are dismayed. There are enough problems in Lebanon already.
مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا گفت روشن است که ما این را محکوم میکنیم. ما ابراز انزجار میکنیم. خانم بکت گفت در لبنان به اندازه کافی مشکلات وجود دارد و ما امیدواریم این اتفاق صرف نظر از اینکه چطور رخ داده آخری باشد. زیرا واضح است که همه ما خواهان بازسازی لبنان هستیم و نمیخواهیم شاهد کشتار و ویرانی های بیشتری در این کشور باشیم. روز سه‌شنبه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به رأی گذاشت و تصویب کرد. 38 کشور اروپایی به علاوه ایالات متحده آمریکا از ارائه این قطعنامه به کمیته سوم حمایت کرده بودند. هوش آزدباری وزیر امور خارجه عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد عراق و سوریه روابط سیاسی خود را از سر گرفتند. آقای زباری این موضوع را در کنفرانس خبری مشترک روز سه‌شنبه خود با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد. ولید معلم اولین وزیر امور خارجه سوریه است که از آغاز جنگ عراق به این کشور سفر می کند. و نهادهای بین المللی مدافع حقوق کارگران بازداشت دوباره منصور اوسانلو را شدیداً محکوم کردند.
با تشکر از مسعود ملک ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. گفتگوی داریم در رابطه با چگونگی طرح و تصویب قطعنامه محکومیت ایران به دلیل نقض حقوق بشر از سوی کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد. نگاهی داریم به نشست چند تن از نمایندگان پارلمان اروپا در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران. گزارش داریم از 40مین نشست سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در آمریکای شمالی. طبق روال هر شب روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست، اما گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. ساعتی پیش کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا را در مورد محکومیت ایران به دلیل نقض حقوق بشر به رأی گذاشت و تصویب کرد. 38 کشور اروپایی به علاوه ایالات متحده آمریکا از ارائه این قطعنامه به کمیته سوم حمایت کرده بودند. مصوبه کمیته سوم مجمع عمومی ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی همه اعضای سازمان گذاشته خواهد شد. روسیه و چین در کمیته سوم به این قطعنامه رأی مخالف دادند. الهه هیکس از نیویورک در گفتگو با علی سجادی از رادیو فردا درباره چگونگی طرح و تصویب این قطعنامه چنین میگوید:
امروز این قطعنامه ارائه شد در کمیته سوم. نکته جالب توجه این هست که دولت ایران از مکانیزمی استفاده کرد که معروف هست به نو موشن اکشن، یعنی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگیره و این رو به رأی گذاشت. این حق دولت هاست که و این رو تقاضا کرد که در رابطه با این قطعنامه هیچ اقدامی صورت نگیره که رأی کافی نیاورد و و بلافاصله قطعنامه به رأی گذاشته شد و با 70 رأی به نفع قطعنامه و محکوم کردن دولت ایران و فقط 48 رأی مخالف و 55 رأی مبتنه قطعنامه به تصویب رسید و برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آینده فرستاده شد.
کمیته سوم چه میکنه؟ وظیفش چیه؟
کمیته سوم کمیته ای هستش از مجمع عمومی که فقط کارش در رابطه با حقوق بشره و بررسی مسائل حقوق بشر. کمیته سوم یک کمیته کاریه که فقط راجع به مسائل حقوق بشر کار میکنه و کشورهای مختلف میان گزارش میدن، صحبت میکنن، حرف میزنن، قطعنامه میدن و این قطعنامه هم ارائه شده بود دو هفته پیش که کانادا پیشنویسش رو تهیه کرده بود و 38 کشور اتحادیه اروپا و امریکا هم امضا کرده بودن.
ممکنه بفرمایید مفاد قطعنامه یا نکات مهم اون چیه؟
یکی مسئله وضعیت و نگرانی کشورهای ارائه کننده قطعنامه در رابطه با روبه وخامت گذاشتن اوضاع حقوق بشر در ایران، از جمله حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و عدم آزادی بیان، همونطور که اشاره کردم عدم آزادی اصحاب و فعالیت‌های روزنامه‌ها و وبلاگ نویس‌ها.
سال گذشته هم قطعنامه مشابهی تصویب شد. آیا در قطعنامه امسال به مفاد قطعنامه پارسال هم اشاره شده؟
سال گذشته مجمع عمومی خواسته بود که امسال برگردن و اون قطعنامه را بررسی بکنن. توی بررسی به این نتیجه رسیدن این کشورها که نه تنها بهبودی پیدا نکرده، بلکه وضعیت حقوق بشر رو به وخامت هم گذاشته در طول سال گذشته، به خصوص وضعیت شکنجه در زندان‌های ایران و قتل زندانیان سیاسی در زندان‌ها یکی از مسائل تکان دهنده بوده که این قطعنامه به اون اشاره کرده.
الهه هیکس در گفتگو با علی سجادی در مورد چگونگی طرح تصویب قطعنامه محکومیت ایران به دلیل نقض حقوق بشر از سوی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتگو میکرد. بعد از ظهر امروز از سوی تنی چند از نمایندگان پارلمان اروپا یک نشست خبری در پیوند با وضع و موقع کنونی حقوق بشر در ایران در شهر بروکسل برپا شد. یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس مطبوعاتی خانم احدی، سرپرست کمیته بین‌المللی علیه سنگسار است که در گفتگویی با همکارم شهرام میریان ابتدا از چگونگی شکلگیری این نشست گفته است.
این کنفرانس مطبوعاتی از طرف نمایندگان پارلمان اروپا در مرکز شهر بروکسل که خانم فلکناز اوجا نماینده پارلمان این رو فراخوان داده بود، آقای آنتونین مادلاین از فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر یکی از سخنرانان بود و من از کمیته علیه سنگسار در اونجا بودم. در ابتدا خانم اوجا نماینده پارلمان و هیئت پارلمانی آلمان در رابطه با اینکه پارلمان اروپا قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی و نقض حقوق انسانی را محکوم کرده صحبت کرد و گفت کاری که الان داریم می‌کنیم در ادامه همین برنامه است. بعد آقای آنتونین در مورد اعدام‌ها در ایران، وسعت یافتن اعدام‌ها، اعدام نوجوانان هفت و شدیداً جمهوری اسلامی را محکوم کرد و بعد از اون من صحبت کردم در مورد احکام سنگسار، 12 نفری که اخیراً به سنگسار محکوم شدن و گفتم که اومدم اینجا که بگم 19 نفر الان در دنیا در خطر سنگسار هستن و پارلمان اروپا خیلی بدون سرعت داره عکس العمل نشون میده. من پیش سازمان ملل هم رفتم و معاون کوفی انان را هم ملاقات کردم و می‌خوام که حتما این نهادهای بین‌المللی عکس العمل جدی‌تری رو نشون بدن در مورد احکام سنگسار در ایران. لازم اضافه کنم که خانم آنجلیکا بیر نماینده پارلمان اروپا که از آلمان که مسئول کمیسیون ایران هست یه نامه اعتراضی نوشته چند روز قبل به جمهوری اسلامی و خواهان لغو محکومیت 12 نفر محکوم به سنگسار در ایران شده.
خانم احدی، شما اشاره کردین به سنگسار. امروز در خبرها آمده بود که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما کسی را سنگسار نخواهیم کرد. آیا در این باره هم صحبتی شد؟
اینکه جمهوری اسلامی به نظر من زیر فشار اعتراضات بین‌المللی، زیر فشار نامه‌هایی که رفته و تظاهراتی که شده و در خود ایران هم داره اعتراض میشه، عقب نشینی کرده و داره این حرف رو میزنه. من این رو به این معنی میدونم که جمهوری اسلامی جرأت نخواهد کرد کسی رو سنگسار کنه در روزها و هفته‌های آتی.
خانم احدی، شما در نشست مطبوعاتی امروز خودتون گویا یک مشاجره لفظی هم با خبرنگاران و گزارشگرانی که از ایران آمده بودند داشتید.
بله، از طرف صدا و سیمای جمهوری اسلامی و به نظر یکی از مقامات جمهوری اسلامی چین کنفرانس اومده بود و وقتی من صحبت کردم و گفتم قوانین ضد زن و و ضد انسانی در ایران وجود داره و مبارزه‌ای که الان هست برای لغو اعدام و سنگسار و در این حال برای لغو قوانین ضد زن و ضد انسانی هست، یکی از مقامات جمهوری اسلامی اونجا بلند شد و صحبت کرد و من از ایشون خواستم که حتما اسمش رو بگه تا ببینیم کی داره اینجا صحبت میکنه، ولی اسمش رو نگفت و مجددا در دفاع از حکومت اسلامی و اینکه چرا همش فشار میاد روی جمهوری اسلامی صحبت کرد. دو بار صحبتایی که من تو این کنفرانس مطبوعاتی کردم از طرف این فرد نوبت گرفته میشد و صحبت میکرد در مورد حرفایی که من میزدم و کسانی که توی کنفرانس مطبوعاتی حضور داشتن جواب دادن، هم من هم آقای آنتون مادلاین و هم خانم فلکناز اوجا که نقض حقوق انسانی در ایران بسیار گسترده است. آقای مادلاین گفت که از کنفدراسیون بین المللی حقوق بشر هست و در مورد اینکه تو زندانهای جمهوری اسلامی نقض وحشیانه حقوق انسانی میشه تعداد صحبت کرد.
خانم احدی متشکر از شما.
خیلی ممنون.
سرپرست کمیته بین المللی علیه سنگسار در گفتگو با شهرام میریان از رادیو فردا در مورد نشست خبری چند تن از نمایندگان پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران صحبت میکرد. ساعت 12:10.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
چهلمین نشست سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه در آمریکای شمالی مسا ساعتی پیش در بوستون پایان یافت. در این اجلاس سه روزه ده ها جلسه درباره مسائل مختلف کشورهای خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت و استادان دانشگاه‌های آمریکای شمالی نتیجه تحقیقات خود در این زمینه را ارائه دادند. در نشست امسال مسا تعدادی از جلسه ها نیز به مسائل ایران اختصاص داشت. این جلسه ها با توجه به برنامه جنجالی اتمی ایران و رویاروی جامعه جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی مورد استقبال زیادی قرار گرفت. امیر آرمین که از رادیو فردا به منظور پوشش خبری این کنفرانس به بوستون رفته است، از آخرین جلسه‌ای که درباره ایران تشکیل شد و به موضوع جدایی دین و دولت در ایران اختصاص داشت، گزارشی فرستاده است که با هم میشنویم.
سیاست در ایران خیزش جنبش جدایی دین از دولت عنوان یکی از میزگردهای انجمن بررسی خاورمیانه در بوستون بود. موضوع سخنرانی مهران کامروا استاد دانشگاه در آمریکا در این میزگرد گفتمان تجددخواهانه جدایی دین از دولت در ایران پس از خمینی بود. مهران کامروا تحول سکولاریسم در دو دهه پس از درگذشت آیت الله خمینی را در سه نگرش خلاصه کرد. یک، نگرش محافظه‌کار دینی که هیئت حاکمه کنونی از آن به شدت جانبداری می‌کند و محمد تقی مصباح یزدی از چهره‌های اصلی این گفتمان است و حاکمیت را در بس در انحصار روحانیت حاکم می‌داند. دو، نگرش دینی اصلاح طلبانه که ضمن طرفداری از حکومت اسلامی خواهان تعدیل در حاکمیت روحانیت و میدان دادن به جامعه مدنی است و محمد خاتمی و یاران اصلاح طلب او در حاکمیت از چهره های عمده این نگرش هم. مهران کامروان نگرش سوم را تجدد خواهانه و طرفدار کامل جدایی دین از دولت خواند و گفت این نگرش در حوزه های گوناگون دانش اجتماعی و اقتصاد طرفداران و سخنگویانی دارد. در حوزه اندیشه فلسفی رامین جهانبگلو، بابک احمدی و داریوش آشوری، در قلمرو اقتصاد موسی قلی‌نژاد که طرفدار توسعه صنعتی و جهانی شدن است و در حوزه های جامعه شناختی طرفداران سرسخت جامعه مدنی هستند که از گسترش سازمان های غیر دولتی و توسعه جامعه مدنی به شدت حمایت می کنند و این سه گفتمان همزمان در ایران امروز جریان دارد، هرچند گهگاه طرفداران و سخنگویان بعضی از این نگرش ها و گفتمان ها دچار محدودیت می شوند، از جمله زندانی شدن رامین جهانبگلو و علی اکبر موسوی خوئینی که در حوزه های فلسفه و جامعه مدنی خواهان جدایی دین از حکومت هستند. مضمون های عمده گفتمان تجددخواه به گفته دکتر کامروا تحول و توسعه، جدایی دین از دولت، روی آوردن به عقلانیت، تقویت جامعه مدنی در حد ممکن و هرچه بیشتر بحث پسامدرن است. سخنران تأکید کرد با آنکه بحث پسامدرن در ایران در سه دهه گذشته ادامه داشته، اما دانشوران ایرانی برانند که تا وقتی موضوع تجدد و مدرنیته در ایران روشن نشود بحث پسامدرن چندان معنی نمی‌دهد. کاوه احسانی سردبیر فصلنامه گفتگو در میزگرد سیاست و فضای عمومی در ایران امروز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را نماد فضای عمومی در ایران امروز خواند و گفت در سالهای گذشته هر ساله بیش از 2 میلیون نفر یعنی معادل زائران حج در 10 روز برپایی نمایشگاه به این مکان می روند و در واقع نمایشگاه کتاب تهران فضای خودمختار جامعه مدنی ایران تبدیل شده که نه تنها تهرانی ها و شهرستانی ها بلکه از آذربایجان، عراق، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان نیز به نمایشگاه تهران می روند و به خرید کتاب می پردازند. سخنران سپس به تلاش محمود احمدی نژاد در زمانی که شهردار تهران بود در بستن نمایشگاه به بهانه ایجاد ترافیک پرداخت و گفت این تلاش با یک دست شدن حاکمیت و رئیس جمهور شدن احمدی نژاد اکنون جدی‌تر شده و حکومت در نظر دارد به هر نفعی شده این فضای عمومی را که نمادی از جامعه مدنی است از مردم بگیرد. کاوه احسانی گفت در 3 دهه گذشته حکومت تلاش بی‌وقفه‌ای به خرج داده فضاهای عمومی جامعه مدنی را در انحصار خود بگیرد. دانشگاه تهران را به محل برگزاری نماز جمعه تبدیل کرده، در مصلای تهران نمایشگاه مد لباس برگزار می‌کند و در مسجدها و حسینی‌ها فیلم‌های سینمایی نشان می‌دهند و در خیابان‌ها نماز می‌خوانند. نشست‌های انجمن بررسی‌های خاورمیانه در بستان ساعت 3 امروز شنبه به وقت محلی پایان می‌گیرد. امیر آرمین، رادیو فردا، بستان.
رئیس جمهوری آمریکا در نخستین عکس‌العمل نسبت به ترور پیر جمائل وزیر صنایع دولت سینیور نخست وزیر لبنان از دخالت ایران و سوریه نام برد، اما کمی بعد خواهان انجام تحقیقات درباره این قتل شد. کمی پیش از آن وزارت امور خارجه آمریکا نیز این عمل را به شدت محکوم کرده و نیکولاس برنز معاون سیاسی این وزارتخانه گفته بود این روز روز بسیار بدی برای مردم لبنان بود. پرچهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا اویان ترور پیر جمایل وزیر صنایع کابینه دولت دموکراتیک لبنان را محکوم کرد و خواهان تحقیقات در مورد مرگ وی شد. رئیس جمهوری آمریکا که در مرکز نظامی آمریکا در هوایی صحبت می‌کرد گفت تحقیقات باید مشخص کند که چه نیروها و افرادی در پشت صحنه قتل پیر جمایل بودند. پیر جمایل یکی از شهرهای سیاسی ضد سوریه لبنان بود. بامداد روز سه‌شنبه یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت دیدگاه ما در این باره آن است که این عمل یک عمل تروریستی بوده است. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تمام کشورها باید در کنار دولت سینیور نخست وزیر لبنان بایستند، در کنار وی که با آنان که کوشش می‌کنند تا لبنان را تقسیم کنند مخالفت می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا این قتل را محکوم کرده و در ابتدا گفته بود سوریه و ایران کوشش می‌کنند تا دولت دموکراتیک منتخب لبنان را سست کنند. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین عکس‌العمل نسبت به ترور پیر جمایل گفت ما از دولت لبنان، دموکراسی آن و مردم آن کشور که می‌خواهند در صلح زندگی کنند حمایت می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا کمی بعد دیگر به متهم کردن ایران و سوریه اشاره‌ای نکرد و تنها به مسئله تحقیق پرداخت و گفت تحقیقات کامل در این زمینه مشخص خواهد کرد که چه کسانی در پشت این قتل بودند.
پرچهر فرزام نگاهی داشت به واکنش مقام‌های آمریکا به ترور پیر جمایل وزیر صنایع دولت سینیور نخست وزیر لبنان. ساعت 12:17 به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بر اساس آخرین آمار موجود بیش از 39 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس عامل بیماری ایدز مبتلا هستند. دو سوم افراد آلوده به این ویروس در قاره آفریقا هستند. گزارشی را از هومن سیسان میشنویم.
بر اساس آخرین اطلاعات حدود 39.5 میلیون نفر در سراسر جهان آلوده به HIV ویروس عامل بیماری ایدز هستند. این بدان معنی است که هر 8 ثانیه یک نفر و هر روز 11,000 نفر در دنیا به ویروس ایدز آلوده می شوند. پیتر پایوت، مدیر اجرایی UN AIDS می گوید که نزدیک به 2/3 مبتلایان جدید در منطقه زیر صحرای افریقا به سر می برند. اما بیشترین گسترش در اروپای شرقی و آسیای میانه است که دارای افزایش بیش از 50% آلوده شدگان به این ویروس از سال 2004 بوده است. او اضافه می‌کند که امسال 2,900,000 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.
So what is new is that in the report besides these continuing progress of the epidemic is, as I said, that.
بنابراین آنچه در این گزارش جدید است علاوه بر روند رو به افزایش اپیدمی، این موضوع است که در کشورهایی که نمونه‌ای برای مبارزه با ایدز بودند، اکنون شاهد رشد این بیماری هستیم. ما این امور را در اوگاندا می‌بینیم. ما این مسئله را تا حدی در تایلند، در سراسر اروپای غربی و در ایالات متحده هم می‌بینیم. و این آخری واقعا باید ما را به فکر وادارد که چگونه با ایدز در دراز مدت مقابله کنیم. زیرا که اپیدمی ایدز ظرف یکی دو سال آینده قابل از میان رفتن نیست.
کارن استانکی متخصص ارشد همه‌گیرشناسی یون ایدز میگوید که آلودگی به ویروس ایدز در کشورهایی در حال گسترش است که برنامه‌های جلوگیری از انتشار این ویروس وجود ندارد و یا این برنامه‌ها با تغییراتی که در شیوع این ویروس حاصل شده هماهنگ نشده است.
در اوگاندا که اطلاعات ملی رفتاری نشانگر استفاده نامنظم کاندوم و افزایش تعداد مردانی است که با بیش از یک نفر رابطه جنسی دارند، نشانه هایی از گسترش دوباره اچ‌آی‌وی در برخی از مناطق روستایی است. در تایلند که یکی از پیروزی های گذشته بود، درصد زیادی از افراد تازه مبتلا به اچ‌آی‌وی، یعنی 21%، افرادی هستند که از احتمال کمی برای ابتلا به این ویروس برخوردار بودند. یک سوم افراد تازه مبتلا را زنان متأهل تشکیل می‌دهند.
این گزارش به افزایش استفاده از کاندوم، تأخیر در آغاز فعالیت جنسی و کاهش شرکای جنسی اشاره می‌کند. این امر باعث کاهش شیوع آلودگی به ویروس ایدز در میان جوانان در طی سال‌های 2000 تا 2005 در بعضی از کشورهای افریقایی از جمله بوتسوانا، کنیا و زیمبابوه شده است. با این حال این گزارش حاکی از آن است که 40% از افراد جدید آلوده به ویروس ایدز را جوانان 15 تا 24 سال تشکیل می دهند. این گزارش همچنین نشان می دهد که عواملی همچون تزریق مواد مخدر، ارتباط حفاظت نشده با کارگران جنسی و ارتباط همجنسگرایانه میان مردان جز عوامل مخاطر آفرین برای بسیاری از مناطق دنیا به خصوص آسیا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین است.
بر اساس آخرین آمار موجود بیش از 39 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس عامل بیماری ایدز مبتلا هستند. هومن سیسان گزارش می‌داد. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. رابرت آلتمن، کارگردان موفق هالیوود و سازنده فیلم‌های معروفی چون مش که بعدها به صورت یک سریال موفق تلویزیونی درآمد، در بیمارستان لس‌آنجلس درگذشت. او هنگام مرگ 81 سال داشت. فیروزه خطیبی در این شهر گزارشی دارد درباره این کارگردان نام‌آور سینما.
رابرت آلتمن، کارگردانی که با زبانی طنزآلود داستان‌های پشت پرده‌های سینمای هالیوود، صنعت فیلمسازی و موسیقی آمریکا را از طریق یک سینمای نیشدار و کنایه‌آمیز به تماشاگران عرضه می‌کرد، علاوه بر 5 بار نامزدی دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردان، نهایتاً در سال 2006 توانست جایزه اسکار یک عمر فعالیت هنری را از آکادمی فیلم و علوم سینمایی دریافت کند. آقای آلتمن در نسخ قبولی این جایزه به حاضران گفت: من در فعالیت‌های حرفه‌ای خود بی نهایت خوشبخت بودم، چرا که در طول دوران فیلمسازی خود توانستم فقط به کارهایی بپردازم که خود آنها را دوست داشته و انتخاب کردم. رابرت آلتمن صاحب یکی از ممتازترین سبکهای فیلمسازی مدرن در جهان سینما به شمار می رود. او در کارگردانی فیلمهایش که اغلب با حضور تعداد زیادی از هنرپیشه های نام‌آور ساخته می شد، از شیوه های فی‌البداهه در بازیگری و دیالوگ گویی استفاده می کرد و در این فیلم ها یک کاراکتر در صحنه طولانی به یک کاراکتر دیگر به صورتی غیر متعارف پیوند می خورد. همین شیوه خاص باعث شده بود که گاه فیلم های او چه از سوی تماشاگران و چه از طریق منتقدین سینمایی مورد انتقاد و یا عدم استقبال قرار می گرفت. رابرت آلتمن که در سال 1970 با فیلم انتقادی و ضد جنگ مش به شیوه کمدی تاریک به معروفیت جهانی رسید، در طول سالها به صورتی خستگی ناپذیر به ساختن فیلم های متعددی به شیوه ابسکیور یا مبهم ادامه داد. فیلم هایی که تنها هر از چندی یک بار ناگهان تبدیل به پرفروشترین فیلم گیشه شده و با استقبال تماشاگران روبرو می شد. آقای آلتمن در سال 2000 طنز سراسر آمریکایی خود را به انگلستان برد و در آن کشور با ساختن فیلم جنایی گاسفورد پارک جایزه گولدن گلوب را از آن خود ساخت. معروف‌ترین فیلم‌های رابرت آلتمن فیلم نشویل محصول سال 1975 درباره دستاندرکاران صنعت موسیقی آمریکا، فیلم پلیر درباره پشت صحنه‌های فیلمسازی هالیوود و یک کار تجربی مطالعه روی شخصیت‌های یک فیلم به نام شورتکات بوده است.
رابرت آلتمن، کارگردان موفق هالیوود، در سن 81 سالگی در لس آنجلس درگذشت. امروز چهارشنبه 30 آبان 1385 خورشیدی است، برابر با 22 نوامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می‌شنویم.
امروز در تاریخ، دوم نوامبر 1943،
در این روز فرانکلین روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و چیانگ کای‌شک رهبر چین ملی برای نخستین بار در قاهره پایتخت مصر دیدار و در مورد استراتژی شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم گفتگو کردند. در این روز لبنان اعلام استقلال کرد.
22 نوامبر 1963،
در این روز جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا در تکساس ترور شد. در همان روز لیندن جانسون معاون رئیس جمهوری به عنوان 36th رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد.
22 نوامبر 1967،
در این روز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 242 را تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه به منظور پیشرفت گفتگوهای صلح در خاورمیانه، اسرائیل باید سرزمین‌های اشغالی را به فلسطینیان بازگرداند.
22 نوامبر 1972،
در این روز ممنوعیت سفر به چین از سوی ایالات متحده آمریکا لغو شد.
22 نوامبر 1974،
در این روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد حق حاکمیت فلسطینیان را به رسمیت شناخت و به سازمان آزادی بخش فلسطین اجازه داده شد نمایندگانی را به عنوان ناظر به مجمع بفرستند.
22 نوامبر 1975،
در این روز خوان کارلوس به عنوان پادشاه اسپانیا تاجگذاری کرد.
22 نوامبر 1985،
در این روز بزرگترین مراسم ادای سوگند مهاجران برای دریافت تابعیت آمریکا برگزار شد. طی این مراسم 38648 نفر به تابعیت آمریکا درآمدند.
22 نوامبر 1989،
در این روز رنه معاود رئیس جمهوری لبنان بر اثر انفجار بمب در نزدیکی اتومبیلش کشته شد.
22 نوامبر 2002،
در این روز در تظاهراتی که در اعتراض به نتیجه مسابقه دختر شایسته جهان در نیجریه برگزار شد، بیش از 100 نفر کشته شدند.
22 نوامبر 2004،
در این روز انقلاب نارنجی در اوکراین آغاز شد. این حرکت در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شد.
22 نوامبر 2005،
و در این روز آنگلا مرکل به عنوان نخستین صدر اعظم زن در آلمان انتخاب شد.
طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. پیر جمایل، پسر امین جمایل، رئیس جمهوری پیشین لبنان و وزیر صنایع کابینه این کشور، روز سه‌شنبه در بیروت مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. روز سه‌شنبه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا را به رأی گذاشت و تصویب کرد. کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد عراق و سوریه روابط سیاسی خود را از سر گرفتند. آقای زباری این موضوع را در کنفرانس خبری مشترک خود با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بازداشت دوباره منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را محکوم کردند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط آقای اوسانلو شدند و سرانجام اینکه جورج بوش خواهان همکاری ناتو و پنج متحد عمده آمریکاست. شنوندگان عزیز، مجله